بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مجموعه معارف اسلامی و آنچه که به عنوان دین مبین اسلام توسط خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم عرضه شده است در یک تقسیم بندی رایج در قالب سه علم معروف عرضه شده است. این سه علم عبارتن از علم اخلاق و علم کلام و علم فقه. خود این تقسیم بندی یا حکمت این تقسیم بندی در واقع برگشتی به ابعاد وجودی انسان دارد. علم اخلاق ناظر بر روان و روح انسان هست و در حقیقت متکفل پیرایش و تهذیب روح انسان ها هست، در حالی که علم کلام و علم عقاید ناظر به باورها و اعتقادات ما و شما هست. علم فقه اسلامی ناظر به عملکرد بیرونی و اعضای بدن انسان هست. با توجه به این سه بعد مهم انسان، علمای اسلامی معارف اسلامی را در قالب سه علم که عبارتن از علم فقه و علم اخلاق و علم کلام عرضه کرده اند. با استعانت از خداوند متعال در نظر است که در این سلسله دروس علم فقه اسلامی را که یکی از متقنترین و مهمترین و مؤثرترین علم اسلامی بر زندگی مسلمان هست با شما عزیزان در میان بگذاریم. علم فقه سازماندهی و تنظیم رفتار انسانها را بر عهده دارد، در واقع قواعد و قوانین زندگی یک مسلمان را علم فقه تبیین می کند. علم فقه است که زندگی ما را مهندسی می کند، راه زندگی را و نقشه زندگی را برای مسلمان ها در عرصه ارتباط با خدا و در عرصه ارتباط با بندگان خدا برای کسب رضایت خدای سبحان و برای کسب سعادت اخروی معرفی میکند. یکی از بحث های مقدماتی برای علم فقه این نکته هست که اصلا وقتی گفته میشود حکم یا احکام اسلامی، حکم چه معنایی دارد؟ حکم خودش یک کلمه عربی هست، بر وزن ظلم هست. در اصل لغت عربی حکم یعنی منع کردن. این که به دستورات و قوانین حکم گفته می شود و حکم اطلاق شده است، علتش آن هست که احکام و قوانین جلو کار خلاف را می گیرد و از کار ناشایست مانع می شود. اما وقتی در اصطلاح فقها حکم گفته می شود، حکم عبارت است از مجموعه دستورات و قوانینی که از سوی خدای سبحان صادر شده است و این مجموعه قوانین و مقررات برای سعادت انسانها و برای تنظیم زندگی ما انسانها مقرر شده است. بنابراین در خصوص حکم چند تا نکته بسیار مهم هست. یکی این که حکم ریشه در امر و نهی خدای سبحان دارد. دوم این حکم سعادت آور هست. سوم مجموعه این احکام و قوانین به زندگی ما و شما نظم می بخشد، به زندگی سر و سامان می بخشد و در نتیجه زندگی سالم را برای ما و شما به ارمغان می آورد. حالا یکی از سوالات دیگری که به عنوان مقدمه بحث مطرح هست، آیا حقیقتاً ما انسان‌ها نیازمند احکام و قوانین هستیم؟ به عبارت دیگر، آیا امکان ندارد که جامعه انسانی و مجتمع انسانی بدون قواعد و مقررات به مسیر خود ادامه بدهد؟ پاسخ آن است که بله، حقیقتاً یکی از مسلمات و این که همه انسان‌ها پذیرفتن این نکته است که هر جامعه و هر مجتمع انسانی نیازمند قوانین و مقررات هست. برای اینکه این مطلب به اثبات برسد، چند تا مقدمه را محضر شما عرض کنم. اولین مقدمه این هست که ما انسان‌ها در زندگی اجتماعی به سر می‌بریم. به عبارت دیگر، از لازمه زندگی ما انسان‌ها زندگی اجتماعی هست. حالا این زندگی اجتماعی یا جبری هست یا انسان به اختیار خود انتخاب کرده است، در جای خود باید به شود. مهم این است که اون مقداری که گذشته نشان می‌دهد، اون مقداری که تاریخ بشر نشان می‌دهد، در گذشته تاریخ تا امروز همیشه ما انسان‌ها زندگی اجتماعی داشته‌ایم. مقدمه دوم این هست که در هر زندگی اجتماعی یک سلسله استکاک و تزاحمات وجود دارد. امکان ندارد زندگی اجتماعی وجود داشته باشد، امکان ندارد ما انسان‌ها در کنار هم زندگی بکنیم ولی در اون زندگی اختلاف و نزاع و درگیری نباشد. این دو تا نکته. نکته سوم، وقت اختلاف به وجود می آید، وقت درگیری به وجود می آید، خود به خود ضرورت قانون احساس می شود. باید قانونی باشد، باید حکمی باشد که بر اساس اون قانون و حکم به نزاع و اختلافات فیصله داد. برای پایان دادن به نزاعات و اختلافات، قواعد غریزی و طبیعی کافی برای اداره جامعه انسانها وجود ندارد. به عبارت دیگر، این که در طبیعت و فطرت ما انسانها مجموعه قوانین و مقررات تعبیه شده باشد که بتواند زندگی ما را سر و سامان ببخشد، که این مقدار قواعد و مقررات وجود ندارد. بنابراین با توجه به ضرورت قانون و با توجه به نبود قوانین و مقررات در زندگی اجتماعی، پس به اثبات می رسد که باید قوانین و مقررات وجود داشته باشد که این قوانین و مقررات در وقت ضرورت بتواند جلو اختلافات را بگیرد و یا این که اختلافات موجود را برطرف نماید. نکته مهم دیگر، بر اساس جهانبینی اسلامی و بر اساس انسانشناسی اسلامی که باز در جای خود باید بحث بشود و به عنوان اصل موضوعی اینجا مطرح میکنم، این است که هر انسانی نیازمند تکامل هست. ما انسانها رو به تکامل هستیم و زندگی که بر اساس تکامل باشد نیازمند نقشه هست و این نقشه چیزی جز همون قوانین و مقررات نیست. بنابراین در عرصه ارتباط با خدا و در عرصه ارتباط با بندگان خدا و برای تأمین زندگی سعادتمند در دنیا و در آخرت، ما انسانها نیازمند قانون و نیازمند قواعد و مقررات هستیم. بعد از آنی که اصل قوانین و مقررات ضرورتش به اثبات می رسد، سؤال بعدی این هست که آیا لازم هست که قوانین و مقررات دینی باشد؟ آیا امکان ندارد که انسانها و بشر با استفاده از عقل خود بتواند قوانین و مقررات را برای زندگی خود وضع کند و سعادت زندگی خود را تأمین نماید؟ پاسخ این سوال آن است که نخیر. با توجه به مجموعه شرایط و لوازمی که باید قانونگذار داشته باشد و این شرایط و این لوازم در انسانها وجود ندارد، بنابراین انسان محتاج عالم غیب هست، انسان محتاج خداوند متعال هست، او هست که باید قانون گذار باشد و تنها قانون خداوند متعال هست که انسانها را به سعادت میرساند. اما بیان این مطلب، اولا در هر قانونی یا در هر قانون گذاری صلاحیت علمی لازم هست. قانون گذار باید در عرصه‌ای که به تقنین میپردازد عالم و آگاه باشد. با توجه به اینکه موضوع این قوانین و مقررات انسان و زندگی انسان و سعادت انسان هست، خود انسان خودش را نشناخته است. انسان تا هنوز برای خودش بزرگترین مجهول هست. آینده انسان، عالم بعد از مرگ، سعادت اخروی، ماهیت مرگ، وظیفه انسان در این دنیا، وظیفه انسان در رابطه با مبدأ، اینها چیزهایی است که خود انسان تا هنوز نتوانسته است پاسخ قطعی به آن ارائه کند. اونهایی که اهل مطالعه هستند تصدیق میکنند که در خود همین کلمه سعادت که از نظر ما و شما بسیار ساده هست، در خود همین تفسیر حقیقت سعادت دو تا فیلسوف نظری واحد ندارند. این که چه چیزهای وسیله سعادت هست، بازم صد جور اختلاف در میان فیلسوفان مشاهده می شود. بنابراین برای این که حقیقتاً قانونگذار صلاحیت داشته باشد، خب پس باید انسان را بشناسد، باید سعادت انسان را بشناسد، باید نسبت به زندگی دنیوی و زندگی اخروی انسان آگاهی داشته باشد. این آگاهی را از زندگی انسان و سعادت انسان کسی جز خداوند متعال ندارد. بنابراین اولین شرط برای یک قانونگذار خوب در عرصه تقنین صلاحیت علمی هست و این صلاحیت علمی را خود انسان ها ندارن. بنابراین در نتیجه باید قانون و قواعد و مقررات دینی باشد. دومین نکته ای که اینجا مهم هست، در عرصه قانونگذاری هر قانونگذار باید صلاحیت اخلاقی داشته باشد. مقصود ما صلاحیت اخلاقی این هست که در وقت جعل قانون و مقررات منافع خود، منافع خانواده، منافع همحزبی و منافع بستگان و اطرافیان خود را بر دیگران ترجیح ندهند. قانونگذار باید کسی باشد که سعادت همه انسانها را در نظر بگیرد. خب اگر صلاحیت اخلاقی را یکی از شرایط اساسی قانونگذار بدانیم، بازم میبینیم که صلاحیت اخلاقی انسانها در عرصه قانونگذاری حداقل مشکوک هست. اینکه کسانی بنشینند واقعا منافع همه ملتها و منافع تک تک ابنای بشر را ملاحظه کند، غیر از مشکل صلاحیت علمی، صلاحیت اخلاقی مشکل جدی دیگر هست. سومین شرطی که باز در عرصه تقنین لازم هست، مسئولیتی از آفات قانونگذاری هست، مثل خطا و نسیان و غفلت. فرض بفرمایید مجموعه انسانها یا انسانهای یافت بشوند که از نظر علمی صلاحیت داشته باشند، از نظر اخلاقی صالح باشند، ولی بدون هیچ شک و شبهه هیچ انسانی نمیتواند عاری از خطا باشد، عاری از اشتباه و غفلت باشد. بنابراین قانونگذار حکیمی که بتواند انسان را بشناسد، سعادت انسان را بشناسد، اسباب سعادت انسان را بشناسد و قانون را ارائه کند که در پرتو عمل به اون قانون و در پرتو عمل به اون نقشه زندگی دنیوی و اخروی انسان تأمین بشود، کسی جز خداوند متعال نیست. نتیجه این می شود که وجود مجموعه قوانین و مقررات و قواعد زندگی اولا یک ضرورت هست در زندگی ما انسان ها، و ثانیاً بهترین قانونگذار و بهترین کسی که شایستگی قانونگذاری دارد کسی جز خداوند متعال نیست. از اینجا هست که خود شما عزیزان احساس میکنید که چه مقدار پایه‌های فقه اسلامی که بر اساس باور ما و شما فقه اسلامی مجموعه قواعد و مقرراتی است که خدای سبحان توسط پیغمبر و توسط اولیا برای سعادت انسانها فرستاده است، چی مقدار پایه های منطقی و پایه های محکم و استواری دارد. بعد از آنی که این بحث به اثبات رسید، مطلب بعدی این هست که فقه اسلامی یا قوانین و مقررات فقهی منابعش چه هست؟ فقهای اسلامی از کجا و بر اساس چه منابعی قوانین و مقررات را کشف و برای بقیه انسان ها عرضه می کند؟ پاسخ این است که فقه اسلامی 4 منبع معروف دارد که این 4 منبع معروف، یکی کتاب خدا قرآن کریم هست که مجموعه از آیات از قرآن کریم به عنوان آیات الاحکام جزء منابع فقه ماست. دومین منبع عبارت است از سنت، که سنت هم عبارت است از اقوال و افعال و تقریرات معصومین علیهم السلام، که خود این سنت در قالب هزاران حدیث برای ما و شما نقل شده است. در این عرصه کتاب‌های حدیثی به صورت بسیار مفصل در بخش‌های مختلف زندگی انسان سنت معصومین علیهم السلام را نقل کرده‌اند. سومین منبعی که اینجا مطرح شده است عبارت است از اجماع، که خود اجماع فقها و در مرحله بعد عقل قطعی، اینها منابع هستند که بر اساس این منابع فقهای اسلامی دستورات خداوند سبحان را کشف و برای عمل ما و شما اعلام میکنند. نکته مقدماتی دیگر، قبل از ورود به اصل مبحث، اقسام احکام خداوند هست. در خصوص اقسام احکام، یک تقسیم بندی معروف ما در فقه داریم به عنوان احکام تکلیفی و احکام وضعی. احکام تکلیفی همچنانی که بیشتر شما عزیزان می دانید 5 معروف هند که عبارتن از وجوب، حرمت، اباحه، استحباب و کراهت. نمونه های احکام وضعی عبارتن از فساد، از صحت، از شرطیت، مانعیت و امثال اینها. مثلا در بحث ارث گفته می شود که اگر کسی یکی از بستگان خود را بکشد، مثلا خدای نکرده فرزند اقدام به کشتن پدر خود بکند، خود این قتل مانع ارث هست. بنابراین مانعیت یا مانع بودن قتل از گرفتن ارث یکی از احکام وضعی هست. پس اگر بخواهیم احکام تکلیفی و وضعی را از هم جدا بکنیم، احکام تکلیفی 5 هستند، در حالی که احکام وضعی بیشتر از 5 هستند. در خصوص احکام تکلیفی که این 5 معروف باشد، احکام وضعی غیر از اینها هستند. یعنی هر حکمی که ما و شما در فقه داشته باشیم، به عنوان شرط، به عنوان مانع، به عنوان جزء، به عنوان فساد، به عنوان صحت، هر چی که ما در فقه داشته باشیم، اگر غیر از این 5 باشد، همگی می شود احکامی وضعیه. بعد از این مرحله دیگری که باید اینجا مطرح کرد، شرایط عملی به احکام هست. در خصوص شرایط عملی به احکام، باز در فقه اسلامی این بحث مطرح شده است که شرایط عملی به احکام بر 2 هستند. یک سلسله شرایط، شرایط عامه تکلیف هستند که عبارتن از بلوغ و عقل و قدرت. اما یک سلسله شرایطی داریم که در تکالیف خاصی مطرح شده است که اونها تعبیر می شود اصطلاحاً به شرایط خاصه، مثل استطاعت برای حج، که فقط در عمل حج و در عبادت حج هست که استطاعت شرط شده است. اما شرط بلوغ، شرط عقل و شرط قدرت از اول فقه تا آخر فقه مطرح هست. در خصوص بلوغ، این که از چه راه های بلوغ به اثبات میرسد، باز در فقه اسلامی 2 علامت مطرح شده است. یکی، انسان از نظر جسمی در حد از رشد برسد که از او منی بیرون بیاید. شرط دوم، رویش موی زبر و درشت در زیر شکم هست. سومین علامت را که در فقه مطرح کرده ان عبارت است از تمام شدن 9 سال قمری در دختران و 15 سال قمری در پسران هست. به عبارت دیگر از این 3 تا علامت هر یکی اگر محقق بشود انسان مسلمان می شود بالغ و بر او لازم هست که به تمام احکام اسلامی پابند باشد. تذکر بعدی دیگر که اینجا بسیار مهم هست، تکمیل شدن 9 سال یا 15 سال بر اساس ساله های هجری قمری هست. اونهایی که اهل اطلاع هستن می دانن که ساله های مربوط به هجری قمری با هجری شمسی با هم تفاوت دارن. هر سال قمری 10 روز و 21 ساعت و 17 ثانیه کمتر از سال شمسی هست. درست است که چی سال قمری و چی سال شمسی هر دو 12 ماه است، ولی با توجه به این که در سال قمری ماه ها احیانا گاهی 29 روز اینها می شود، لذا هر سال قمری باز تکرار می کنم 10 روز و 21 ساعت و 17 ثانیه کمتر از سال شمسی هست. بر اساس این مبنا اگر ما بخواهیم سن تکلیف را معلوم بکنیم، 15 سال قمری که معیار در پسران هست در سال شمسی و سال میلادی می شود 14 سال و 6 ماه و 22 روز و 2 ساعت و 44 دقیقه و 27 ثانیه. البته عزیزانی که اینجا دقت میکنن، مهم این است که میبینید 14 سال و 6 ماه، یعنی دقیقا در فرایند 14 سال چیز حدود 6 ماه بیان سالهای قمری و سال شمسی تفاوت وجود دارد. 9 سال قمری اگر بر اساس سال شمسی حساب بشود میشود 8 سال و 8 ماه و 27 روز و 8 ساعت و 46 دقیقه و 11 ثانیه. بازم ما و شما میبینیم که 9 سال قمری اگر بر اساس سال شمسی باشد بسیار کمتر میشود. نکته بعدی دیگر در خصوص سن تکلیف این است که در تقویم هایی که مربوط به ساله های هجری شمسی میشود، معمولا 6 ماه اول سال را 31 روز حساب میکنند. مثلا فروردین و یا ماه حمل را 31 روز حساب میکنن، در حالی که 6 ماه دوم سال را 30 روز حساب میکنن. در مقام محاسبه اگر کسی تاریخ ولادت فرزند خود را بر اساس سال قمری نگاشته است یا بر اساس سال هجری نوشته است، همه اینها را دقیقا باید مورد نظر قرار بدهد و برای تعیین دقیق سن تکلیف که در موارد بسیار مهم و تأثیر گذار هست، همه این نکات را باید ملاحظه کرد. نکته پایانی را در خصوص شرایط تکلیف محضر شما مطرح بکنم. این که ما گفتیم 3 تا شرط عمومی در تمام تکالیف اسلامی داریم که عبارتن از بلوغ و عقل و قدرت. در خصوص بلوغ این نکته را باز باید تذکرن عرض بکنم که بر اساس نظر جمع از فقهای شیعه بلوغ شرط تکلیف هست. تا زمانی که شخص بالغ نباشد هیچ گونه تکلیف از سوی خدای سبحان متوجه فرد مسلمان نیست، ولی به شرط اینکه این حکم حکمی تکلیفی باشد. شما عزیزان همین حالا قبل از چند دقیقه از من شنیدید و من عرض کردم که احکام اسلامی یا احکام تکلیفی هستند یا احکام وضعی هستند. عرض کردم که احکام تکلیفی 5 تای معروف هستند، غیر از اینها هر چی ما و شما داشته باشیم احکام وضعی اند. بلوغ شرط تکلیف هست، درست هست، ولی به شرط اینکه تکلیف از نوع تکلیفی حکمی باشد، نه از نوع تکالیف وضعیه. اگر تکلیف تکلیف وضعی باشد مثل شرطیت، مثل مانعیت و امثال اینها، در همچه تکلیف بلوغ شرط نیست. حالا من مثال ساده خدمت شما عرض بکنم. مثلا خودی تلف کردن مال دیگران اگر کسی عمدن شیشه کسی را بشکند فرق نمی کند این شکننده شیشه یا اینکه کسی مال کسی دیگری را آتش بزند، باز فرق نمی کند آتش زننده بالغ باشد یا غیر بالغ. بنابراین اگر بچه هم اقدام به شکستن شیشه کسی کرد یا بچه خانه کسی را آتش زد، باز از نظر شرعی ضامنی مال دیگران هست. نتیجه بحث این می شود که بلوغ یکی از شرایط تکلیف هست، به شرط این که تکلیف ما و شما از همون تکالیف خمسه باشد، تکالیف پنجگانه که عبارت است از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و امثال اینها و اباحه. اما اگر تکلیف از قبیل شرطیت، مانعیت و امثال اینها باشد، در همچو تکالیفی میان کودک و غیر کودک هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. برای اینکه بحثم تا حدود مستند باشد، عبارت را از مرحوم شیخ انصاری که از فقهای معروف شیعه هست، ایشون در کتاب مکاسب جلد 3 صفحه 278 این عبارت را دارد که ان المشهور علی الالسنه ان الاحکام الوضعیه لیست مختصه بالبالغین. بنابر این در خصوص احکام وضعی، اگر کودک هم پدر خود را بکشد، بر اساس این نظر او نمیتواند از پدر خود ارث ببرد. در موارد دیگر هم چیزهایی که وضو را باطل میکند، مثلا اسباب باطل کننده وضو، بازم در این جهت فرقی میان کودک و بالغ و دیگران نخواهد بود و بر همگی به شکل یکسان تطبیق خواهد شد. در هر صورت فرق اساسی میان حکم تکلیفی و حکم وضعی همین جهت بود که من خدمت شما عرض کردم. البته این بحث های مفصل تری هم دارد که بیشتر از این نمیتوان در این سلسله دروس مطرح کرد. نتیجه بحث تا اینجا این شد که با اصل حکم و تعریف حکم آشنا شدیم، با ضرورت حکم در زندگی بشر آشنا شدیم و این که حکم حتما باید دینی باشد بازم آشنا شدیم. اقسام احکام و شرایط احکام هم تا حدود محضر عزیزان بیان گردید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.